بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 27/8/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه نکته عرض کنم، تو جلسه قبل عرض کردم که عبدالله ابن بکیر فتحی است و فتحی بودن عبدالله ابن بکیر در منابع مختلف وارد شده، در فرق الشیعه نوبختی صفحه 79 که شبیه همون عبارت در مقالات فرق سعد ابن عبدالله صفحه 89 هست، فهرست شیخ طوسی صفحه 304 هست، رجال کشی صفحه 345 رقم 639. به نظرم یه جایی تو تهذیب هم هست، اینجوری که تو خاطرم هست، در ذیل یه عبارتی در تهذیب اشاره به این که مذهب عبدالله ابن بکیر مذهب نادرستیه، یه جایی انهازا مما رزقنی الله من الرأی، ذیل این عبارت که عبدالله بکیر میگه این نظر من، رأی من هست و امثال اینها، شیخ طوسی تعبیر میکنه که اینکه یک رأی فاسدی داشته باشه از اینکه به فتحیت معتقد باشه که مهمتر نیست. اونجا هم اشاره به این که به اصطلاح مذهبش فاسده تو تهذیب هم هست. و اینکه شیخ نجاشی نه ذکر نکرده در ترجمهش، اصلا مثل اینکه توجه نداشته به اینکه در مقام شرح حال نویسیش بر بیاد، انگار رفته تو فاز خانوادهش و ایل و تبارش رو ذکر کردن، دیگه از این جهات گویا غفلت کرده. خب یه عبارتی تو فرق شیعه نوبختی هست، خواستم یه توضیح در موردش بدم. ایشون فرقه های مختلف رو ذکر میکنه، فرق در مورد زمان امام حسن عسکری و اینها، بعد از وفات امام حسن عسکری میگه فرقه های مختلفی شدن. قالت الفرقت الثالثه و عشر مثل مقالت الفتحیه الفقها ها منهم و اهل الورع و العباده، مثل عبدالله ابن بکیر ابن عین و نظرائه، فزعموا ان الحسن بن علي توفي و انه كان الامام بعد ابي كان الامام بعد ابي و ان جعفر بن علي الامام بعده كما كان موسى بن جعفر اماما بعد عبد الله بن جعفر. این مثل عبد الله بن بكير بن عين تو این عبارت در مورد این فرقه 13 نیست، این وصف اون فتحیه الفقها ها منهم و اهل الورع و العباده است، این وصف اونهاست. چون عبدالله ابن بکیر اصلا طبقهش مال زمان امام حسن عسکری اینها که نیست، طبقهش مال امام صادق و بعد از اون، اصلا اون زمان امام حسن عسکری اینها رو درک نکرده. بحث این هست، میگه که بعد از وفات امام حسن عسکری بعضی ها مثل اون مطلبی که بعضی ها در زمان وفات امام صادق گفتن که برادرشون امام هست، اینها هم قائل به این شدن که برادر امام حسن عسکری که جعفریه باشه، جعفر باشه، اینها امام هستن. یه فرقه هست بهش میگن بعضی الفتحیت و ثانیت، کتاب های فرق شیعه به عنوان فتحیه ثانیه ذکر شده، یا الجعفریه، فرقه جعفریه، فرقه کسایی هستن که امامت جعفر که تو لسان بعضی ها به جعفر کذاب معروفه، اینها قائل هستن. این وصف به اصطلاح الفقها ها منهم و اهل الورع و العباده هست که خود همین ازش توصیق عبدالله ابن بکیر استفاده میشه. اولا این در مورد اینکه فتحی هست، این هم یکی از عبارتهای این عبارت هست، ولی ازش استفاده میشه که جزو فقها و اهل ورع و عبادت و امثال اینها هست. ازش وساقت عبدالله، یکی از عبارتهایی که توصیق عبدالله ابن بکر ازش استفاده میشه این عبارته. گاهی وقت دیدم بعضی گفتن عبدالله ابن بکیر رو جزو فتحیه ثانیه ذکر کردن. نه، عبدالله ابن بکیر جزو فتحیه ثانیه هم که میگن به اعتبار اینکه دیدگاهشون مشابه دیدگاه فتحیه اولا هست. گاهی وقت اگر دیده باشید بعضی از کتابهای به نظرم تو نجاشی هست، الرد علی فتحیه و الجعفریه، این جعفریه مراد همین فتحیه ثانیه است که دیدگاهشون شبیه دیدگاه فتحیه است، که این دوتا دیدگاه رو با هم دیگه یک خاصه نهار. خب حالا بحث خاصه نداریم. تهذیب جلد 8، تهذیب جلد 8 صفحه 36. فتحی بودن هم ذکر میکنه؟ بله، اونه اونجا هم هست. بله، عرض کنم خدمت شما، بس بنابراین در فتحی بودن عبدالله ابن بکر تردیدی نیست، اون عدم ذکر نجاشی باید توجیه بشه. خب من حالا فهرست مباحثی که در مورد حاجب وجود داره عرض میکنم، یکی یکی در مورد اینکه از آیات قرآن های چیز استفاده میشه یا نمیشه در موردش عرض کنم. مطلب اول اینکه اخوه صرفا حاجب هستند و خود ارث نمیبرند. خب این مطلب همون استفاده الاغرب والاغرب، قوانین الاغرب والاغرب که از آیات قرآن استفاده میشد، دلیل بر این هست که اخوه صرفا حاجب هستند و خود ارث نمیبرند. خب روایات زیادی هست که این بحثش حالا در خیلی بعدن در موردش میپردازیم. یه سری معارضاتی اینها داره که این معارضات رو بعدن در موردش صحبت میکنیم. مطلب دوم این که اخوه در صورتی حاجب هستن که پدر وجود داشته باشه و برای این اخوه حاجب هستن که ارث به پدر برسه. خب این در از آیه قرآن استفاده میشه با تقریبی که قبلا ذکر کردیم. و یک نکته دوم این که بعضی روایات هم دال بر این هست که آدرسش رو پارسال ذکر کردم، دوباره هم تکرار کنم، کم اینا آدرسش 44803 و 44818. بحث بعدی این که اخوه امی حاجب نیستند. خب این ما بحثش رو قبلا کردیم که آیا اخوه انصراف داره به اخوه ابوینی یا ابی تنها. ما ذکر میکردیم که از بعضی عبارات استفاده میشه که اخوه انصراف داره به اخوه ابوینی. اخوه ابیر هم ملحق هست در واقع به اخوه ابی، و به نظر میرسه علاوه که روایات زیادی هم در بحث ما وجود داره که اقتضا میکنه که اخوه امی حاجب نیستن، اخوه انصراف قضیه هم هست. خب روایتش هم زیاده. مطلب چهارم مطلبی بود که دیروز اشاره کردم، این بحث که اخوه حاجب هستن نه اخوات، که روایت فضل بقباق عمدتاً تکیش رو این نکته است. حالا در موردش یه صحبت دیگه هم عرض می‌کنم. این که اخوه حاجب هستن نه اخوات از آیه قرآن هم استفاده میشه، که چون کلمه اخوه به کار برده و کلمه اخوه اخوات رو شامل نمیشه. یه توضیح میخوام در مورد این عرض کنم. ببینید یه سری واژه هایی هست در عربی مثل مسلم، مؤمن، این واژه ها واژه های عام هستند. وصف در عربی وضع نشده برای خصوص مذکر، وصف مؤنث برای مؤنثه، ولی که بس مثل المؤمنون المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه رو اگر بخوایم فارسی ترجمه کنیم نباید بگیم مرد مسلمان، مراد انسان مسلمان هست، بر مطلق متصف به این وصف ذکرن کان او انسا وصف شده. ولی بعضی واژه ها هستن بر خصوص مذکر یا خصوص مؤنث وصف شدن، مثل خود واژه ذکر، واژه رجل، واژه اخ از اون واژه هاست، واژه ام از اون واژه هاست، واژه خال از اون واژه هاست. اینا از اول وضع شدن برای مذکر، مثل ترجمه اخ برادره در فارسی، خود ما در فارسی که میگیم ترجمهش برادر هست. و تو اینجور مواردی که لفظ وضع شده برای مذکر، گاهی اوقات با الغای خصوصیت حکم عام میشه، مثل رجلون شک بین از ثلاث و الاربع. تو اون بحث المسلمون، المسلمن سلم المسلمون من یدی و لسانه، خود کلمه مسلم اطلاقش زن مسلم رو هم میگیره. اینه که حاج آقا میفرمودن که یه موقعی صحبت سر این بود که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، آیا مسلمه هم توش هست یا نیست، امثال اینا. ایشون میفرمودن که بعضی ها بحث الغا خصوصیت رو مطرح میکنن که اینجا خصوصیت برای مرد نیست، زن رو هم شامله. ایشون میفرمودن من در یه جلسه که مرحوم مطهری هم بودن عرض کردم که اینجا کلمه مسلم به معنی رجل نیست، مسلم یعنی مسلمان، اهم از این که مرد باشه یا زن باشه. از اول یک اطلاق داره، هم مرد رو و هم زن رو شامل میشه، دیگه احتیاجی به اون بحثای الغای خصوصیت و حمله بر مثالیت این بحثا نیست. بله اگر یه موقعی رجلون شک به این از ثلاثه ولی اربعه باشه، اینجا خب نیاز به الغای خصوصیت داره، بگیم رجل از باب مثال هست، این حکم برای مطلق انسان. خب در جاهایی که حکم روی عنوان عام رفته باشه، خب اطلاق حکم رو به در مورد زن ثابت میکنه، ولی اون جاهایی که حکم رو عنوانهای مختص مذکر رفته باشه، یک موقعی سوال سائل هست، رجلون شک بین از ثلاثه ولی اربعه، خب اینجا سوال سائل وقتی هست، گاهی اوقات سوال از باب مثال هست یا سوال از باب مثال هم نباشه، عرف از این سوال سائل الغا خصوصیت میکنه، حکم رو تعمیم میده. یه موقعی نه، ابتداءً در دلیل شرعی این عناوین ذکر میشه. فرض کنید امام علیه السلام میگن که نماز جمعه وجب است، صلاة الجمعه علی الرجل، اینجا دیگه الغا خصوصیت نمیشه کرد. فرق داره یه موقعی که سوال میشه کرد یا یه رجل حکم در موردش ثابت هست یا ثابت نیست. آیا بر رجل مثلا حل یعنی ان رجل شک بین الثلاثه والاربعه حکمش چیه؟ خب بگید اینجا مثالیت فهمیده میشه. ولی یه موقع امام علیه السلام اینجوری فرموده اذا شک رجل بین الثلاثه والاربعه، این که رجل رو تو سوال سائل اخذ میکنه، سوال امام علیه السلام اخذ میکنه، این ظهورش در خصوصیت داشتن خیلی قوی تر از اونجایی است که در سوال سائل اخذ شده باشه. خب اونجایی هم که در سوال سائل اخذ شده باشه، برای اینکه الغای خصوصیت بشه کرد، باید به خصوصیت اون حکم دقت کرد. الغای خصوصیت با تناسبات حکم موضوعه. ببینید بعضی احکام هست از ارتکاز متشرع، ارتکاز عقلا، بین مرد و زن در اون احکام تفاوت هست. فرض کنید اگر گفتن که اگر سوال کرده مردی هست به جبهه جنگ نمی رود، حکمش چیه؟ امام علیه السلام می فرماید که مثلا باید مجازات بشه. اینجا مرد خصوصیت ازش فهمیده میشه، چون جبهه رفتن و جنگ رفتن به تناسبات حکم، یعنی به ارتکاز عقلایی کار مردانه است. این کار کار مردانه است، این از این حکم نمیشه که الله خصوصیت کرد حکم زن رو هم استفاده کرد. این اینجا الغا خصوصیت امکان پذیر نیست. این که حاجه ها مثلا تو بعضی روایات هست که اگر مردی سوال کردن، مردی هست که اذان رو فراموش میکنه داخل نماز میشه، امام علیه السلام میفرمان نماز رو بشکنه و اذان رو بگیر. امام حاجه ها میفرمودن از این حکم زن رو نمیشه استفاده کرد، چون از روایات استفاده میشه در استحباب اذان بین زن و مرد اختلافه. این تأکیدی که در مورد مرد هست در مورد زن در مورد استحباب اذان نیست. بنابراین نمیشه ازش گفتش که حکم تعمیم داره، به خاطر اون ارتکاز متشرعی هست که بین زن و مرد میتواند اختلاف باشه. نمیخوایم بگیم که تخصیص هم میفهمیم، ممکنه حکم عام باشه ممکنه خاص باشه، هر دو صورتش هست، ولی با توجه به خصوصیتی که حکم داره این خصوصیت سبب میشه که نشه الغا خصوصیت کرد. در آیه شریفه فإن کان له اخوه، هر دو جهتی که مانع الغا خصوصیت بود در اینجا موجوده. اولا اخوه آیه ابتداییه، در پاسخ سوال نیست. و دلیل ما اینکه اینجور نیست که یک مورد خاصی رو سوال کرده باشن، یا آیه نه سوال موجود نه سوال مقدر. گاهی اوقات هم سوال موجود نیست، ولی به یه معنا سوال مقدر، یه اتفاق، یه قضیه اتفاق افتاده، ناظر به اون قضیه خارجی اتفاق افتاده است، یک حکمی رو بیان میکنه. خب اینجا هم شبیه سوال ذکر کردنه، ولی این آیه در مقام بیان یک حکم کلیه، یه قضیه شخصی خاصی که بخواد اون حکم اون رو بیان کنه که نیست. بنابراین از این جهت ذکر اخوه ظهور تعویی داره، در این که اخوه خصوصیت داره در این حکم، برادر بودن خصوصیت داره، خواهر این حکم رو نداره. یه نکته. نکته دوم بحث ارثه. ما این مطلب رو قبلا عرض کردیم که اخوه ولو اینکه خودشون ارث نمیبرن، ولی در واقع ارث بری اخوه، یعنی حاجبیت اخوه، یک نوع ارث غیر مستقیم هست، بهره وری غیر مستقیم هست. تو مسئله ارث بین مذکر و مؤنث فرق است، به صریح آیه فرقه، به اجماع مسلمانان این فرق هست. بنابراین هم از جهت این که اخوه یک نوع بحث ارثبری هست و در ارثبری بین مذکر و مؤنث تفاوت هست، هم از جهت مخارجی که پسر عهده‌دار میشه، پسر مخارج بیشتری عهده‌دار میشه. این مطلب رو عرض کردیم که درسته که این آیه شریفه میگه اگر کسی پسری داشت پول بهش بدید، به مادرش کمتر بدید، به پدرش بیشتر بدید، تا پدر خرج این پسر کنه. ما گفتیم که مراد از این که خرج پسر کنه، نه این که واجب هست خرجش کنه، نه، چون خارجن خیلی وقتا پدران هزینه هایی که فرزند هست هزینه های او رو عهده‌دار میشن. این ناظر به اون واقعیت خارجیه و ناظر به اون که حتما باید فرزند فقیر شرعی باشه که بر پدر واجب باشه، و ناظر به اون نیست، ناظر به اون واقعیت خارجیه که پدرها به فرزندها کمک میکنن. خب جایی که هزینه فرزند بیشتر میشه، معمولا اون کسی که هزینه های زندگی رو متکفل میشه پسرها هستن، و این تناسب بیشتر داره که به پدر ما بدیم، که اگر احیانا مایل بود به فرزندش کمک کنه تا کمک خرجی زندگیش باشه. دخترها هزینه های زندگی رو معمولا تحمل نمی کنن. پس بنابراین هم از جهت ارتکاز اوغلایی بین پسر و دختر فرق است، چون هزینه های زندگی بر عهده پسر هست و بر عهده دختر نیست، هم از جهت میگه بحث ارث است، و در ارث حاجبیت به منات بهره‌وری غیر مستقیمه، باز و در ارث بین پسر و دختر تفاوت هست. اینم نکته دیگری هست که باعث میشه که از اخوه نشه الغا خصوصیت کرد. پس تمام جهاتی که برای الغا خصوصیت نکردن هست اتفاقا اینجا موجوده. بله همین جاها هم این نکته هم زمینه بکنم، تو همین جا بین اخوه و اخوات فرق گذاشته، تو این اخوه و اخوات نیست، تو آیات ارث بین اخوه و اخوات فرق گذاشته شده. تو این آیه هم بالاش هم میگه لذکر مساحت الانسیین، اینها وجود داره تو این فضایی که هم شرعن هم به نحو قرینه به اصطلاح متصله. تو اینجا این هیچ وجهی نداره که ما از اخوه الغا خصوصیت کنیم. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اون که پس چرا کل اجماع بین اهل تسن، شاید هم اجماعی باشه که اینا بین اخوه و اخوات فرق نمیگذارن، بین اخوه و اخوات فرق نمیگذارن. من فکر میکنم که ببینید در مورد اصحاب پیغمبر ما خیلی خبر خاصی نداریم که واقعا اصحاب پیغمبر چگونه رفتار میکردن در زمانه. عمده ای که هست اون اینه که در زمان خلفای اول ابوبکر و عمر به اصطلاح وضعیت ارث این شکلی بوده که اخوات رو حاجب هم میدونستن. خب از عبارت های مختلفی مطلب استفاده میشه که عمدتاً بحث‌های ارث و اینا به خصوص زمان عمر خیلی شایع بوده، این بحث‌ها رو ارث و اینها. شاید هم قبل از عمر و اینها اصلا مسلمان اینقدر پول زیاد نداشتن که به ارث بگذارند و امثال اینها. زمان عمر با فتوحات اسلامی که میشه اون مالداری و پولداری اینها زیاد میشه و این دعوای ارثی اینها زیاد میشده، چه بسا سابقا مسلمان اینقدر مالشون کم بوده که خودشون با کت خدامنشی و امثال اینها قضایا رو حل میکردن. زمان عمر هم عمر اساسا تمایلات جاهلی درش خیلی پررنگ بوده. یکی از تمایلات جاهلی فرق گذاشتن بین جنس مذکر و جنس مؤنث هست. اینها اینجا حاجبیت کم کردن سهم مادر دیگه، سهم مادر میخوان کم کنن و بقیهش رو یا بدن به پدر یا به عصبه بدن. اینجا بحث این است که از مادر سهمش رو کم کنن، سهم مذکرها رو زیاد کنن. تو این فضاها از جهات مختلف این فضای عرض کنم اون مذکرگرایی، حالا تعبیر بکنیم اون تفکر جاهلیت تفضیل دادن مذکر بر مؤنث تو اینجا حاکم هست. هم اخوه امی رو حاجب میدونن در حالی که این اخوه ابی حاجب هست. هی دایره حجم رو زیاد کردن، دایره حجم هی زیاد شده. اولا شرط نمی کنن پدر وجود داشته باشه، مطلقا میگن اخوه حاجبه، در حالی که تو ازیاد روایت ما مسلم هست اخوه در صورتی حاجب هست که پدر وجود داشته باشه، که ما قبلا ذکر از خود آیه قرآن هم همین مطلب استفاده میشه. ثانیا اخوه امی حاجب نیستن، اینا اخوه امی رو حاجب میدونن. ثالثاً اخوات حاجب نیستن، اینا حاجب میدونن. دایره حاجبیت رو از جهات مختلف زیاد کردن، به خصوص سومی، این جهت سوم که اخوات حاجب نیستن خیلی واضحه از آیه قرآن که باید اخوه حاجب باشن. حالا اون اخوه امی و وجود پدر و اینها به اون واضحی نیست، ما هم استظهار میکردیم از آیه قرآن، ولی به اون روشنی نیست که این سومی که اخوه ذکر کرده، حالا اخوه رو شما اخوات رو هم شامل حالشون بدانید، اون خب خیلی هست. حالا نکته رو هم بگم، اینا اخوات رو هم که حاجب میدونن بعد به اخوات نمیدن ها، اینجور نیست که به اون باز به سهم به چیز داده میشه، به اخوه داده میشه به اعتبار اینکه جز عصبه هستن. اصلا اینا حاجبیت رو به منات اینکه مثلا مال رو گاهی قد به پدر میدن، گاهی قد اگر پدر نداشته باشه به سایه، به عصبه و امثال اینها. اینها حاجبیت رو به منات بیشتر کردن ارث عصبه و پدر، در جایی که پدر باشه پدر، در جایی که پدر نباشه به عصبه و امثال اینها میدانند. ببینید اینا تا جایی که روایا آیات ما تصریح کرده بر علیه اون نظام جاهلی، خب دیگه چاره ای نداشتن، باید میپذیرفتن. یک کمی دلالت آیات شل میشده، اینا باز همون تفکر جاهلی زنده میشده. اینه که اینها اولو الارحام بعضهم اولای بعضن فی کتاب الله رو اختصاص به مذکرها میدن، یعنی اصحاب الفرائض رو که رد میشن باز دوباره مذکرها هستن. بحث عصبه، تعصیب، امثال اینها همینجوره. بحث اول خیلی از صورتاش همینجوره که از بابه، یعنی اون تفکره که بر اینها جا بوده، تفکر جاهلی بوده، اون هم ناشی از اون تفکر جاهلیتی که در خصوص عمر به خصوص در موردش خیلی این مطلب بوده. اینه که تو اون پارسال اون عبارت رو خوندم از زراره. زراره تو بعضی جاها یک مناظره، یک گفتگویی داره، میگه که به مخالفین میگیم که چرا اینجوری اینجور جواب میدم، چه اینجوری اینجوری، آخرش هم میگن که آیه قرآن تمسک میکنید، میگن نه، میگن به سیره، میگه گفتیم که سیره پیغمبر، میگن که میگفتم که سیرت الرحمن هم سیرت الشیخان قال سیرت فلان و فلان. این تعبیر خیلی قشنگی است که تو اون روایت اشاره به این نکته که در واقع نه سنت، تعبیر سیره نیست، سنت النبی ام سنت الشیطان قال سنت فلان و فلان. واقعش اینه که چیزی که در مورد بسیاری از اهل تسنن عنوان سنتی که اونها براشون اهمیت داره، سنت شیخین براشون از سنت پیغمبر اهمیت بیشتری داشته داره. همین الان هم تو دنیای امروز واقعش من یه موقع نگاه میکردم میدیدم، ببینید داستانی که پیش آمد در مورد کاریکاتورهای موهنی که به پیغمبر توهین کردند و اینها، اینقدر این قضیه جهان تسنن رو تکون نداد تا ماجرای توهین به عایشه که توسط اون یاسر حبیب و اینها بود که خیلی تو جهان تسنن عکس العمل شدید داشت. از کار خیلی بدی بود و بهانه به دست دشمن دادن بود و خیلی کار ناجوری بود. ولی غرضم این هست که برای بسیاری از اینها، برای بسیاری از اینها تقدسی که خلفاشون دارن بسیار بالاتر از تقدسی هست که پیغمبر دارن. این رو زمینه میکنه، حالا وقت گذشته، من الان دیگه بحثای بعدیش رو یادداشت کرده بودم که صحبت کنم، بعضی روایت رو بخونم دیگه، شاید درسیم. ولی یه نکته ای رو عرض بکنم، این رو سابقا هم عرض کردم، خیلی وقتا برای فضیلت تراشیه به خلفاشون، این که این فضیلت تراشیه ها باعث بشه به توهین به پیغمبر، هیچ ابا ندارن. فضیلت هایی که در مورد عایشه هست، فضیلت هایی که در مورد شیخین هست، شما ببینید بعضی از این فضیلت ها توهین رسمی پیغمبره، ولی اصلا براشون مهم نیست که حالا توهین باشه یا نباشه. اون پارسال این نمونه رو مثال می زدم که حاج آقا اشاره می کردن در ترجمه اسود ابن سریع در نهایه در استلقابه هست، در استلقابه میگه که اسفد ابن سریع نقل میکنه، میگه پیش پیغمبر بودیم مشغول صحبت کردن و گرده کردن که نبودیم، یه دفعه عمر وارد شد، پیغمبر گفت سین گذاشته، کلمه سین همین هازار رجل لا یحب الباطل، از این حرفا نزن، که ما خیلی برامون مهم نیست حالا باطل میزنی چرت و پرت میگی، یا ما نعوذ بالله بعد این که حرفای باطل رو هم بشنویم عبا نداره، ولی این کسی است که نسبت به باطل خیلی حساسیت داره. این حواست باشه، این چون فضیلت بر او. حاج آقایون فرمودن این که حالا اسفل ابن سری حرفو گفته، یه طرف ابن اسد هیچ حاشیه نمیزنه که آقا این توهین به پیغمبر هست. و حالا تو این کتاب ام المؤمنین عایشه ای که آیه عسکری نوشته مراجعه کنید، روایت هایی که عایشه نقل میکنه در فضیلت خودش و اینکه چقدر نزد پیغمبر محبوب بوده و امثال اینها، بعضی روایت توهین صریح به پیغمبر هست. نه این چیزهایی که نمیدونم گفتش که نمیدونم یه عده اومدن اینجا چیز کنه، گفت رو دوش من قرار بده، من میخوام اینا تماشا کنم. نه چیزهایی که شما ببینید، چیزهایی که نقل میکنه و اینها، خب یه بحث اینه که عایشه چرا گفته که خب حالا اون فضیلت تراشی بوده. یه بحث دیگه این هست که چرا اینا این مسائل رو نقل میکنن و اون هم تو صحیحین خودشون که به عنوان مهمترین کتابهاشون هست، هیچ هم براشون مهم نیست. این نکته رو به شما عرض بکنم، عمده انتخاب چیزی مثل صحیحین بر اساس سند نیست، بر اساس متنه. یعنی متن باید یک متنی باشه. شما، من این روزا لسان المیزان ابن حجر رو نگاه میکردم، یه تناسبی کار میکردم، ببینید اصلا هر روایتی که یک نوع در فضیلت اهل بیت باشه همسالینا منکر، روایتی که یه گوشش به خلفا برخورد کنه منکر، یک نوع متن شناسیه و منکر هست، راویش هم کاذبه. عمده، حالا این رو عرض بکنم، یه حالا تو رجال خودمون کار کردیم، ولی یه چیزی رو به شما بگم، اصل ریشه رجال برای مبارزه با شیعه بوده. اولین ریشه های رجال توسط شعبه ایجاد شده، شعبه برای اینکه شیعه ها رو خورد کنه و عمده حساسیتی که وجود داشته باشه رو دو طایفه است، یکی شیعه و خوارجه، رو این دو طایفه خیلی حساسیت وجود داره و اینها روایاتی که به نفع شیعه بوده این روایات رو رد میکردن و راویا رو هم با روایت رد میکردن. اساس بررسی سندی این است که ببینیم این راوی روایتاش گرایشات شیعیانه توش هست یا نیست. اصل چیزی که تو نقل اینها وجود داره به این مدل هست. چیز شعبه رو نگاه کنید و شعبه، اون کسی هم که شعبه نسبت به او خیلی حساس هست و من احتمال میدم که مسائل تشیع هم تو این داستان هم خیلی چیز باشه، عبان ابن ابی عیاشه. عبان ابن ابی عیاش که کتاب سلیم رو راویش عبان ابن ابی عیاش هست، بیشترین تضعیفاتش از شعبه است و شعبه خیلی نسبت به این حساسه، خیلی حساس، حساسیت های عجیب غریب. چون عبان کسی بوده در زمان خودش خیلی معروف بوده، من یه موقع لیست مشایخش راویاش رو کنتوکتیس کردم، لیست کردم، شاید حدود 100 تا راوی داشته باشه، الان آمارشو دقیق یادم نیست تعدادش رو، خیلی راوی داره. بعضیاش عنوانهای عبان مطلق هست، من همه عبانهای مطلق رو یه بار چک کردم، تمیز مشترکات کردم، کتابای مختلف اهل تسنن تشخیص بدم عبان ابن ابی عیاش کدومه کدوم نیست، خیلی روش ور رفتم تا عبانی که این همه راوی داره و راویای متعددی ازش روایت میکنن، شعبه اینقدر نسبت به این حساسه که حالا ببینید تعبیرهایی که از شعبه از لعن ازنی احب و الی من ان ارویان عبان ابن ابی عیاش، از این چیزها فو. بعد نمیدونم این که نمیدونم شیر الاغ بخورم بهتر از اینه که از او از عبان نقل میکنم. من حدس میزنم یکی از حساسیت هایی که رو عبان هست مسئله، البته تصریح نداره تو نقل شعبه که حساسیت رو مذهب هست و اینها، ولی احساس میکنم که چون عبان روایت های به اصطلاح چیز هم در موردش وجود داره. البته شعبه تو افراد متعددی تو این مسئله که نسبت به تشیع و شیعه‌گری و امثال اینها حساسیت شدید داره تو خیلی جاها هست، میگه اصلا اونجا گفتن شعبه به خاطر رد، تو شرحالش هست میگن چون شیعه و خوارج اومدن حدیث جعل کردن، شعبه به پا خواست برای اینکه احادیث جعلی که شیعه ها و خوارج رو جعل میکردن اونها رو تمییز کنه و تصفیه کنه و امثال اینها. اصلا اصل این قضیه از اونجا تو شرح حالش هست. ببینید علی تقدیر غرضم این هست که شما اگر ببینید بسیاری از ضوابط و معیارهایی که ائمه رجال اهل تسنن دارند بر اساس متن شناسی، اون هم بر اساس متن شناسی که در مرحله اول بعد تشیع، اون چیزی که خیلی روش حساس هستند، اینکه به هیچ وجه مطالبی که به نحوی از آنها در مورد خلفا مذمتی نباشه، در مورد اهل بیت هیچ گونه نکته‌ای نباشه. و تصور میکنم علت اصلی قضیه اینه، این رو زمان خب خلفای اولیه تشدید نسبت به اهل بیت و نقل حدیث و اینا خب خیلی زیاد بود، زمان معاویه این به اوج خودش رسید نسبت به کسی که در مورد حضرت امیر چیزی نقل کنه خیلی، زمان عمر بن عبدالعزیز و اینها اون صد شکسته شد. اون صد که شکسته شد یک باره اون افرادی که تمایلات شیعانه بودن بحث حدیث نقل کردن ها و امثال اینها زنده شد. اینها با یک موج جدید ایجاد شدن، موجی که سالها نسبت به این موج مشیش مشکلی نداشتن چون در خفا بود اگر حدیث نقل میشد. این حدیث یه دفعه علنی شد، یعنی یک فضای آزادی ایجاد شد که در این فضای آزاد روایت های شیعانه به وفور آمد تو سطح جامعه. اینها احساس خطر کردن که اگر این روایت ها یه مقداری رشد پیدا کنه، مسئله تفکرات شیعی در جامعه خیلی ایجاد رشد میشه. اینه که در واقع عکس العمل فضای آزاد سختگیری های امثال شعبه است نسبت به مسئله تشیع و امثال اینها برای جلوگیری از ایجاد یک نوع گرایشات شیعی، یعنی که جامعه اون زمان رو طبیعتاً تحت شعا قرار میداده. خب حالا انشاءالله بقیه بحث بشه شمده و سلام و علی سیدنا و نبی و محمد و علی سلام. بفرمایید. سلام علیکم.